های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست، این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن، به پزشکشون قبل از اقدامات دندانپزشکی یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره میخواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتی بیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای اینکه خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوالی است که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن؟ چی علامتهایی اگر خدای نخواسته بروز کرد، اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه؟ در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع پوست بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی‌های چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری.
خب، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است بفرمایین که چه کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره؟
خواهش میکنم. تنها نکته‌ای رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن، از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبان روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهای در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر، بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشند. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گاله. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پرجمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودشون میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه هایی که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سومین پیام تصویری حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران منتشر شد. ایشان در این پیام پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی را تبریک گفتند. فرمانده کل قوا افسودند با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد. خبر مشروع این پیام را در بخش‌های بعدی خبری رادیو دری خواهید شنید و همچنین همکارانم در پخش رادیو دری به محض اینکه بیانات مقام معظم رهبری از کانال‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهند کرد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که به چین سفر کرده در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو کشور چین شرکت کرد که این سفر آن هم پس از تحمیلات اشخاص بر رژیم صهیونیستی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما ایران در چین را در این زمینه شنونده باشید.
برگزاری 23مین اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین با حضور وزیر دفاع ایران، آن هم درست چند روز پس از آن که ایران به عنوان یکی از اعضای این سازمان مورد تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت. حمله‌ای که به ازان همه اعضای این سازمان ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بود و به شدت محکوم شد. موضوعی که وزیر دفاع ایران هم بر آن تأکید کرد. امیر سرتیب نصیرزاده در سخنانی در این نشست با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تجاوز اخیر چند پیشنهاد ارائه کرد.
با توجه به سازمان‌های بین‌المللی اخیرا می‌بینیم که اون خاصیت خودشون رو از دست دادن و عملکرد خوبی ندارن، پیشنهاد دادیم که سازمان همکاری شانگهای میتونه جایگزین مناسبی باشه. اگر همکاریمون رو ما بیشتر کنیم میتونیم در برقراری صلح و ثبات کمک کنیم.
برگزاری نشست فرصتی شد تا وزیر دفاع ایران با تعدادی از همتایان خود دیدار و گفتگو کند.
در حاشیه اجلاس هم ما دیدار داشتیم با وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع چین و وزیر دفاع بلاروس و همچنین وزیر دفاع پاکستان و مسائل رو با اونا به بحث گذاشتیم، تبادل نظر شد. عمدتاً اونها هم محکوم میکردن و میگفتن که دلیلی بر این حمله نبوده و این حمله هم ناجوانمردانه است، هم برخلاف مقررات بین‌المللی است. ابراز می‌داشتن که ملت ایران، مردم ایران بسیار شجاع هستند و این عملکرد ایران رو بسیار ستایش می‌کردن.
اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دلیل حضور قدرت‌های نظامی جهان همچون چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای در حوزه همکاری‌های دفاعی و نظامی است. تحولات منطقه و تنش‌های موجود باعث شد تا رایزنی وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پشت درهای بسته و در غیاب رسانه‌ها برگزار شود. امیر شامر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر چنگداو.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
روزا اوتانبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما در نشست شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی نسبت به تأثیرات منفی و ملموس حمله اخیر رژیم اسرائیل به ایران هشدار داد. حمله رژیم اسرائیل به ایران بر افغانستان هم تأثیر گذاشته است و بحران در این کشور را عمیق‌تر کرده است. وی تصریح کرد حمله رژیم صهیونیستی به ایران از جمله باعث اختلال در تجارت، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد سوخت شده است. اوتانبایوا همچنین اذعان داشت حملات اسرائیل سبب بازگشت روزانه بیش از 10,000 مهاجر افغانستانی از ایران به افغانستان طی روزهای گذشته شده است. رئیس یوناما اظهار داشت در پی بازگشت بیش از 600,000 مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان، نهادهای سازمان ملل خود را برای احتمال تداوم موج بازگشت مهاجران از ایران آماده می کنند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد چالش‌های کنونی به اندازه کافی جدی هستند و با بی‌ثباتی منطقه‌ای وخیم‌تر خواهند شد. و اما همکاران هم اشاره میکنند که سومین پیام تصویری حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران در حال نشر است.
که حقا و انصافا ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت میکنن انشاءالله. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست، با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر این رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا رو سپاس می گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی اونها رو زیر فشار موشک‌های خودشون و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه، و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی میشنید اون حرف ها رو میفهمید که در زیر ظاهر این حرف ها یک حقیقت دیگری وجود داره، کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن و بزرگ نمایی میکنند تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارن. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود. تبریک سوم، تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. به حمد الله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمد الله این اتفاق افتاد. نکته‌ای که من میخوام به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می افکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارن، یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته ای است، یک بار مسئله ساخت موشک، بهانه‌های گوناگونی میارن. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او، و این یک نقطه مهمی است. ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهنی است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره، امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه و کمک اون بزرگوار پشتیبان این ملت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که به صورت زنده تقدیم حضورتان شد. دوست عزیزم خانم حسن‌زاده گوینده محترم خبر همچنان در استودیو هستند. خب این بخش خبری هم به اتمام رسید. بله، خانم حسن‌زاده عزیز.
بله، تشکر از شما و اتفاق سایر همکارانم هم در واحد خبر. از حضور یکایک دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم و استودیو رو میسپاریم به شما خانم.
تشکر، تشکر از شما.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکسته.
بله زنده باد ایران، زنده باد جمهوری اسلامی ایران، که باعث افتخار هست برای تک تک مسلمان های جهان ای اقتدار، و امیدوار هستیم که این نظام پابرجا باشه انشاءالله تا ابد و تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب دوستان عزیز و سروران گرانقدر، شنونده های خوب نشرات امروزی رادیو دری، توجه شما را به داستان های تمثیلی امروز جلب میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خدمت و خیانت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
چه شده است بانو؟ میبینم که به من روی خوش نشان نمیدهی.
خواجه امان، خواجه امان، بیهوده نامت را خواجه گذاشته ای. ای امان، تو همون امان خالی هستی.
وقتی تا این حد از من مکدر میباشی، یعنی اتفاقی افتاده است. بگذار خاطرت را آسوده کنم. درست است که من دربان خزانه حاکم هستم، اما مردی می باشم که دست از پا خطا نمی کنم، هرگز راه ناسواب طی نمی کنم. هر چیزی هر کسی درباره من گفته است دروغ گفته است. می خواست خودت را بیازرد.
آری آری، تو راست می گویی. خوب است که به اندازه ارزت سخن بگویی. آدم درستی هستم. تو جرأت نداری که دست از پا خطا کنی.
زندگی را به کامم تلخ نکن بانو. لااقل بگو چه خطایی از من گردن شکسته سر زده است که این گونه آشفته هستی؟
امروز زن منصور آمده بود.
خب؟
نمیدانی که با چه غروری سخن میگفت.
خب پس معلوم شد که خدا را سپاس مسئله یک مسئله بانوانه است و به من ارتباطی پیدا نمی کند.
اتفاقا به خود تو مربوط است. با من بگو که چند وقت است که منصور در استبل جناب حاکم کار می کند؟
چند وقت است؟ چند ماه بیشتر نمی شود. راستش خودت بهتر می دانی، اطلاع داری. من خود واسطه شدم که او آنجا مشغول شود. خب حال چه شد که یاد منصور افتادی؟
می دانم که خود گردن شکستت رفتی و واسطه شدی که منصور در آنجا مشغول به کار شود.
خب
هیچ می دانی که میراخور شده است؟ چندین نفر زیر دستو کار میکنند؟
باورم نمیشود. منصور میراخور شده است؟
آری
براستی؟
منصور میراخور شده است، در حالی که تو سال هاست که دربان خزانه ی حاکم هستی و همان بودی که هستی. چه ترفیعی گرفتی؟ خب رتبت کجا بالا رفته؟
بانو، خب من تمایلی به ترقی ندارم، من کارم را دوست دارم.
واقعا که تو مرا پیش زن منصور سر شکسته کردی. من نمیتوانم سرم را پیش او بالا نگه دارم. دیگر با من حرفی نزن.
صبر کن بانو، خواهش میکنم صبر کن. البته بیراه هم نمیگوید. من چندین سال است که صادقانه به عنوان دربان خزانه کار کردم، نه پاداشی نه ترفیعی. میتوانستم هر کسی را داخل خزانه راه دهم. چه بگویم، اما او در همین زمان کوتاه میراخور شده است. چگونه؟ چگونه میتواند این کار شده باشد؟
در دربار حاکمان دو گروه ترقی می کردند. یک عده به واسطه ی توانایی ها و زیرکی هایشان و عده هم با چاپلوسی و زبانبازی. خواجه امان که نه توانایی خاصی داشت و نه در میان بزرگان حامی خاصی داشت، وضعش در دربار تغییر خاصی نکرده بود. با صحبت هایی که زن خواجه امان کرده بود و بنوعی او را تحقیر کرده بود، او تصمیم داشت از خودش اعاده حیثیت کند و به زنش بفهماند که او هم اگر بخواهد ترقی می کند.
آهای منصور، آهای منصور، تو را میگویم، بیا بیا نزدیکتر.
سلام خواجه امان.
سلام. بگو بدانم، آیا راست است که خودت میراخور شده ای؟
آره راست است.
خودت میدانی که من به گردن خودت حق دارم. این من بودم که پایت را به دربار باز کردم، درست؟
میدانم خواجه امان، و از تو بابت این کار که کردی سپاسگزارم.
پس به من بگو چه شد که تو میراخور شدی؟
این چه سوالی است؟
آری دوست دارم بدانم.
خب خب، این یک راز است، به شرطی میگویم که به احدی نگویی، حتی به زنت.
اینجا غیر از من و تو کسی وجود ندارد، خاطرت آسوده باشد، به هیچ کسام نخواهم گفت، حتی زنم. حال بگو چه شده است.
خب من متوجه شدم که یکی از درباریان و سرورمان جناب حاکم خیانت میکند.
تو آنگاه چه کردی؟
معلوم است من نسبت به جناب حاکم وفادار بودم و وفادار هستم و وفادار خواهم بود.
خب
موضوع خیانت او را به ایشان گفتم و جناب حاکم هم مرا به پاس آن خبر که بیشان رساندم به منصب میر آخوری منتخب ساختند.
عجب، بسیار خوب، از تو سپاسگزارم. به نظرم میر آخور شدن پاداش وفاداری توست. مبارک باشی.
آری آری، پاداش وفاداری من است، من تا پای جان وفادار هستم.
از زمانی که خواجه امان فهمیده بود که منصور به واسطه این که خیانت یک نفر را به حاکم گفته بود و منصب گرفته بود، حواسش را جمع کرد تا او هم اگر متوجه خیانت شد به حاکم اطلاع بدهد و پاداش و منصب بگیرد.
مادر جان، مادر جان.
آری فرزندم.
چرا پدرم با خودش صحبت میکند؟
چه میدانم، لابد دیوانه شده است.
دیوانه شده است؟ صبح که شد با دوستانم میگویم که پدرم دیوانه شده است.
این چه سخنی است فرزندم؟ میخواهی همه ریشخندت کنند که پدرت دیوانه است؟
خب شما گفتید که پدر دیوانه است.
خاموش باش، بگذار که من پیشتر بروم ببینم پدرت با خود چه میگوید. چیزی نگویی.
بگویم یا نگویم، بگویم یا نگویم.
خواجه امان.
نمیدانم چه.
خواجه امان.
هان هان هان، چیزی گفتی تو؟ کی آمدی نزدم؟
تو را چه شده است مرد؟ چرا با خودت سخن میگویی؟
بگذار واقعیت را اعتراف کنم، تو زن فهمیده ای هستی. به نظر تو من چه کار کنم؟ بگویم یا نگویم؟
خب چه چیزی رو بگویی یا نگویی؟
بانو، من شاهد خیانت یک نفر به جناب حاکم هستم. مرددم که این موضوع را به جناب حاکم بگویم یا نگویم.
وا، این چه سوالی است؟
خب
باید بگویی. بیشک این نشان وفاداری توست و شاید جناب حاکم به تو پاداش هم بدهند.
براستی میگویی؟
آری،
خودم هم همین فکر را میکردم. پس حال مطمئن شدم که به جناب حاکم این خیانت آن خائن را بگویم. باشد باشد، همین کار را میکنم. معطل نمیکنم، فردا این کار را خواهم کرد.
خب خواجه همان، چه مطلب مهمی هست که اصرار داشتی به ما بگویی؟
سرورم، سایه ایتان مستدام باشد. من شاهد چیزی هستم و بودم که وظیفه‌ام می‌دانم به شما اطلاع دهم. راستش من نمی‌توانم خیانت به سرورم را شاهد باشم و خاموش باشم.
مرحبا، می‌بینی بانو چه خواجه وفادار و وظیفه شناسی است؟
بله سرورم، او سزاوار پاداش است.
سرورمان به سلامت باشن. من به چشم خود دیدم که میراخور بر اسب مخصوصتان سوار می شود.
آهای نگهبان، بیا این خواجه نادان را به زندان ببر.
چه شد از جناب حاکم؟ زندان؟ خواهش میکنم به من رحم کنید. این چه دستوری بود که دادید؟ من چه کردم؟
بانو، شما به این ابله بگویید که چی کردست.
من چی کردم بانو؟ باور
کن ای خواجه، چرا میخواهی بی سبب از میراخور نزد سرورم بدگویی کنی؟
بانو به سلامت باشن، جناب حاکم نیز همچنین. من با چشمانم دیدم که او سوار بر اسب همایونی میشود. دروغ نگفتم و نمیگویم.
ای نادان، آیا وقتی سوار میشود ادعا میکند که حاکم است؟
خیر.
آیا چون ما وزیر دستان دستور می دهد؟
خیر.
یا همانند ما به شکارگاه می رود؟
باز هم خیر جناب حاکم.
خواجه امان، میراخور وظیفه‌اش تیمار اسب جناب حاکم است.
آری می دانم.
اسب را نرمش می دهد، او را با استابل می برد و می آورد. سوار شدن او بر اسب سرورمان خیانت محسوب نمی شود، می دانستی؟
چه می شنوم؟ محسوب نمی شود؟
خیر، اگر این طور باشد، نجاری که تخت سرورمان را ساخته شاید بر آن نشسته باشد.
آری.
یا خیاط جامه ای را که می دوزد ممکن است بپوشد. اینها خیانت محسوب نمی شود جناب خواجه.
خواجه امان.
بله سرورم.
سزای ابله چون تو سیاه‌چال است.
سرورم به سلامت باشد، بد کردم.
سرورم قصد این مرد خدمت بوده.
بانو راست میگوید، باور کنید من قصدم خدمت بوده است.
بانو، به خاطر شما از انداختن او به سیاه‌چال چشم می‌پوشیم.
سپاسگزارم سرورم.
اما از امروز به جای دربانی باید برود در طویله کار کند.
نه،
تا پشیمان نشده ایم از اینجا دور شو. دور شو.
باشد.
دور شو خواجه.
Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پاسخ کوبنده و ویران کننده جمهوری اسلامی ایران به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، این رژیم را دوچار ضعف و ناتوانی کرد، به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نجات رژیم غاصب اسرائیل به صورت خودسرانه و بدون اجازه کنگره آمریکا دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد. این حمله البته به گفته مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی آسیب قابل توجهی به این تأسیسات وارد نکرد. سپس پاسخ مقتدرانه ایران اسلامی به این تجاوز آمریکا با حملات موشکی و پایگاه نظامی آمریکا در قطر باعث تحمیل توقف جنگ به رژیم صهیونیستی و آمریکا شد. اگرچه در نتیجه جنگ 12 روزه صدها شهروند شامل تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان ایرانی به شهادت رسیدند و چند هزار نفر دیگر مجروح شدند، اما پیروز این میدان به طور قطع و حتی به اذعان مقام‌ها و شخصیت‌های صهیونیستی و آمریکایی و کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و نظامی دنیا، جمهوری اسلامی ایران بود و تلفات و خسارات سنگینی به رژیم غاصب اسرائیل وارد شد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، پاسخ جمهوری اسلامی و نتایج این جنگ 12 روزه می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. از ثابت هروی، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم آمریکا و رژیم صهیونیستی با چه اهدافی دست به حملات علیه جمهوری اسلامی ایران زدند.
آمریکا هدف اصلی و بی‌ثباتی در منطقه است. چندین سال میشه که پشت از این مسئله روان است، بخصوص کشورهای اسلامی نمیخواه که در اونا امنیت باشه و در اونا ثبات و پیشرفت صورت بگیره. به همین لحاظ تلاش میکنه که تا کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه ناامن بسازه و باعث برهم خوردن امنیت کشورهای اسلامی بشه. هدف اصلی آمریکا و هدف اصلی کفار در جهان همین چیز است. از چند به این سو آمریکا این اقدامات را انجام میده با حمایت از اسرائیل و تجاوز اسرائیل بر خاک ایران. حملات مستقیم خود آمریکا در ایران همه نشان دهنده از این است که جز ضعف و ناامیدی ایجاد کردن برای کشورهای اسلامی چیز دیگری هدف از او نبوده و این چهره عجیب دنیا و به کشورها مشخص کردیده که جز جنگ طلبی و ناامنی چیز دیگری در دنیا نمیخواهد. ملت ها می دانند این چیز حال برای ملت ها مشخص است، حکومت ها مشخص است که آمریکا پشت صلح نیست، پشت جنگ است و هدف از این هم است که کشورهای اسلامی قوی نباشند و نتانند در مقابل کفار قد علم کنند، که با اتحاد و اتفاق و همدستی کشورهای اسلامی میشه که مشت محکمی باشند در کفار، بخصوص در مقابل آمریکا و اسرائیل. چهره اصلی آمریکا امروز نیه که در دنیا مشخص شه. آمریکا از 20 سال قبل و زیادتر از او چهره از او مشخص است که هدف اصلی از او جز بی‌ثباتی، ناامنی در کشورها بخصوص کشورهای اسلامی چیز دیگری ندارد. با تجاوزات مستقیمی که در افغانستان و همچنین امروز باز می‌بینیم که به کشور ایران حریم خصوصی از او نقض میکنه و تجاوز انجام میده، چهره واقعی آمریکا مشخص است. دنیا امروز میدانه و تمام کشورهای اسلامی و کفری میدانند که آمریکا جز بی‌ثباتی و جز ناامنی در کشورها و در خاورمیانه راهکار و کار دیگری ندارد.
از محمد کاظم سباقی کارشناس سیاسی نظامی ایرانی پرسیدم آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا به اهداف خود در حملات به جمهوری اسلامی ایران رسیدند؟
رژیم جعلی صهیونیستی و ارباب اون آمریکای جهانخوار در راستای اهداف شومشون این حرکت خباثت آمیز رو آغاز کردن و در گذشته این 12 روزی که از اون تاریخ می‌گذره کاملا در رسیدن به اون پیشفرض‌های خودشون ناکام موندن و به حمد الله نظام مقدس جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ما علی‌رغم آسیب‌های جزئی که در صورت جنگ به همراه خودش دارد اما به خوبی تونستن با تسلط بر اوضاع و مدیریت جنگ از سوی فرماندهی کل قوا و سران و فرماندهان نیروهای مسلح و مردم شجاعمون پاسخ محکم و دقیقی به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا بدن و شاهد بودیم که پایگاه العبید قطر که مرکز فرماندهی سنتکام در منطقه بود مورد هدف قرار گرفت و درس عبرتی شد برای ترامپ. تصور خودشون نیروهای مسلح ما رو جمهوری اسلامی رو یک فرضیاتی در ذهن توهم زده خودشون احساس کرده بودند و الحمدلله خب پاسخ خوبی دریافت کردند و الحمدلله آثار اون رو در حضور میدانی مردم و شادی مردم در خیابان‌ها ما دیدیم و انشاءالله این روند ادامه خواهد داشت و علی‌رغم اون ادعای آتش‌بسی که اعلام کردند هوشیاری کامل نیروهای مسلح ما در کمین اینها هستند و اگر چنانچه حرکت خباثت‌آمیزی باز بخواد از اینها سر بزنه پاسخ لازم رو انشاءالله دریافت خواهند کرد.
از حیات الله عالمی کارشناس سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان هم نظرش را در مورد حمله تجاوزکارانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیدم و اینکه آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی با چنین اقداماتی به اهداف خود خواهند رسید؟
بر خاک یک کشور مستقل دارای یک نظام مستقل توسط یک متجاوز تجاوز صورت گرفته، این خلاف عرف بین الملل هست، خلاف قوانین و مقررات بین المللی هست و طبیعتاً از دیدگاه همه کشورهایی که استقلال داره و همینطور ملت‌ها محکوم است، چنان که با موج عظیم محکومیت از زیر در سطح جهانی و بین المللی شاهد است. خب طبیعتاً به هیچ یک از اهداف تعیین شده، نه رژیم صهیونیستی به او اهداف تعیین شده خودش نه به اون اهداف رسید و نه آمریکایی‌ها توانست موفقیتی در تجاوز به 3 نقطه و 3 مرکز مهم و حساس جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و کار را اینا بتونه از پیش ببره ناکام بوده. از اون طرف جمهوری اسلامی ایران برد کلانی داشته. اولا تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک در واقع ابرقدرت امروز در سطح جهان ظاهر شده و داره این قدرت خودش را تثبیت میکنه. عملا ما میبینیم اسرائیلی که از زمان تأسیسش تا کنون روزگار این چنینی رو ندیده بودن که مثلا بیرون بنامدن از زیرزمین، از پناهگاه، از تونل ارادهش به دست خود از اینا نبوده باشه. یک کشوری از فاصله دور بر از اینا تصمیم بگیره که اسرائیلی‌ها در چه زمانی در داخلی تونل‌ها باشه، در چه زمان اینا برایه. و از طرف هم خب دستاورد مهمی که جمهوری اسلامی ایران داشته انسجام درونی است.
از محمد گلاب توحیدیار کارشناس حقوقی افغانستانی هم سوال کردیم که اقدام ترامپ در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از نظر حقوقی چگونه قابل بررسی است؟
حمله مستقیم یک دولت با دولت مستقل دیگر نه تنها خلاف قوانین بین المللی است، بلکه تهدید جدی برای ثبات منطقه و امنیت جهانی محسوب می شود. این حمله بر اساس ماده دومی منشور سازمان ملل که تمام کشورهای عضو را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا اقدام مغایر به اهداف سازمان منع می کند. نقض اشکار حاکمیت استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها به شمار می آید. این اقدام نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه را به سطح بالاتری از تنش خواهد برد. وعده های پیشین ترامپ مبنی بر این که امریکا دیگر جنگ آغاز نخواهد کرد به این اقدام جدید در تناقض است. باید این اقدام در چارچوب قوانین بین المللی بررسی شود.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، پاسخ جمهوری اسلامی و نتایج جنگ 12 روزه است. پیامدهای جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی چیست و کشورهای اسلامی در شرایط حاضر در این زمینه چه وظایفی دارند؟ بشنوید که آقای ثابت هروی در این خصوص چه نظری دارد؟
جنگ ضررهای خود به کشورهای همسایه حتما میرسانه که باز با شعله‌ور شدن این جنگ بیشتر ناامنی ها در خاورمیانه ایجاد خواهد شد. هدف اصلی امریکا بی‌ثباتی و ناامنی خاورمیانه و کشورهای اسلامی است. امریکا اسرائیل را حمایت میکنه. با تمام موضوعاتی که اسرائیل در منطقه داشت او را حمایت کرد تا این بحران در منطقه به وجود آورد و وجود بیاره. و باز هم خود امریکا هم میبینیم دست به چنین اقدامات نظامی زد تا که بی‌ثباتی در خاورمیانه به وجود بیاید و در خاورمیانه کدام امنیتی وجود نداشته باشه، بخصوص کشورهای اسلامی گرفتار ناامنی بسازه. شما میدونید جنگ که بین کشور ایران و اسرائیل برای فعلا وجود داره و امریکا در این مداخله رسمی نظامی نمود، یک تعداد استخبارات ها در دنیا هم وجود داره که پشت از این مسئله هستن که ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را در منطقه زیادتر بسازن. وحدت و اتحاد و اتفاق وظیفه و وجیبه هر کشور اسلامی است که با مسلمان ها اتحاد و اتفاق داشته باشه، کمک و یاری داشته باشه. متاسفانه که یک تعداد از کشورهای اسلامی که گفته میشه که مقر مسلمان ها یا پایگاه عظیم مسلمان ها در جهان هم هست، اما با چنین حملاتی که کفار در کشورهای اسلامی انجام میدن، هم صهیونیست ها و هم امریکایی ها از طرف از اونا محکوم هم نمیشه، که مایه تأسف است برای مسلمان ها و بخصوص با چنین کشورهای. وقت از ایست که مسلمان ها با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی دست به دست یک دیگر داده، مشت محکمی بر دهان کفار و مشرکین در دنیا داشته باشند.
و دنبال عملیات موفق بشارت فتح به پایگاه آمریکایی در قطر، هم ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم رژیم صهیونیستی خواستار برقراری آتش‌بس شدند و توقف جنگ بر آنان تحمیل شد. از این پس مدیر ریت اوزا چگونه پیش خواهد رفت؟ پاسخ آقای سباقی را بشنوید.
بدون شک ایران آغاز کننده جنگ نبوده و نیست و بر اساس مصالح موجود و تصمیم گیری فرماندهی کل قوا و سران نیروهای مسلح ما قطعا مدیریت خواهد کرد. بنابراین الان اون چیزی که به صدا کاملا مشهود هست از این حمله به پایگاه آمریکایی در قطر، اینها در موضع کاملا انفعالی و در موضع ضعف قرار گرفتن و ما هم اصراری به ادامه درگیری خب قطعا نداریم. منتها عهد شکنی آمریکا و سران رژیم صهیونیستی چیزی است که بارها ثابت شده در جریان درگیری هایی که در غزه و در لبنان و سوریه و جاهای دیگه بوده، کاملا به اثبات رسیده که اینها عهد شکن و پیمان شکن هستند و بنابراین ما قطعا با حفظ هوشیاری و با حواس جمع نیروهای مسلح ما مدیریت میدان رو کاملا در دست دارن و اگر چنانچه غلطی باز هم از اینا بخواد سر بزنه، خب قطعا پاسخ لازم رو دریافت خواهند کرد. انشالله فتح و نصرت نهایی از آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مردم مسلمان ایران اسلامی و جبهه سرفراز اسلام خواهد.
دفاع جانانه ایران اسلامی در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی چه پیامی دارد و چرا بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی در قبال این حملات تجاوزکارانه سکوت اختیار کردند و یا واکنش ضعیفی داشتند؟ بشنوید که آقای عالمی در این مورد چه دیدگاهی دارد.
قامتی که نیران